بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله العظيم. بسیار جلسه مطلوب و شیرینی بود برای بنده این جلسه، مثل همه جلسات نیمه رمضان در سالهای متمادی. جلسه اونس، جلسه ادب، جلسه صفا، دیدن پیشرفت ها شعر امروز جوان ها رو که من مقایسه می کنم با شعر 10 سال گذشته و 15 سال گذشته، یک احساس شوق و شکری به انسان دست میده از مشاهده این پیشرفت. الحمدلله جوان های ما خیلی خوب شدن، خیلی پیشرفتن، تعداد شعرا زیاد، کیفیت شعرها خوب، حرکت شعری در کشور الحمدلله رو به پیشرفته. خب البته ما آرزوهامون بیش از این هاست، کمبودهایی هم در مسائل شعری داریم، حرفای زیادی انسان داره برای گفتن با یک چنین جمع فرزانه و خردمندی و اهل ذوق و اهل هنری. خیلی حرف انسان مایله که بگه، منتها خب نه وقت هست نه حال هست دیگه. حال شما الان نمیدونم 2 ساعت چقدره اینجا یا بیشتره دارید میشنوید، ما هم حالا سربار مجموعه بشیم خیلی مصلحت نیست، ولی خب خیلی حرف هست برای گفتن. حرف های نگفتن به دل است، غزل ناسروده را مانم. لازم میدانم یاد رفیق عزیز و شاعر ارجمندمون مرحوم آقای حمید سبزواری رو تکریم کنم که یار همیشگی این محفل ما بود در طول این سالهای متمادی. همیشه ما در همه جلسات تقریبا از حضور ایشون بهره‌مند بودیم. مرحوم حمید سبزواری وقتی یاد میکنیم صرفا این نیست که حالا از یک دوستی، از یک شاعری انسان یاد میکنه، یک آموزش هایی به انسان داده میشه، یک مفاهیمی منتقل میشه به ذهن انسان از یادآوری حمید و شخصیت حمید و جمع‌بندی زندگی شعری حمید. تا زنده هستن این عزیزان این جمع‌بندی انجام نمیگیره. حالا هر کس هم مایل زودتر جمع‌بندی بشه، راهش اینه. تا هستن کسانی فرصت نمی کنن درست جمع‌بندی کنن. وقتی رفتن انسان به فکر فرو میره، نگاه میکنه. در مورد مرحوم حمید، ایشون اولا قرینه شعریش خیلی خوب بود، واقعا شاعر بود، یعنی شاعر به ذات بود، متصنع نبود. ثانیاً تسلط بر انواع شعر داشت، تسلط بر گستره واژگانی داشت، یعنی واژگان وسیعی در اختیارش بود، تنوع در شعر داشت، به روز بود. مهم این است که به روز بود. یعنی از وقتی من شناختم آقای حمید رو، بنده از اوائل انقلاب، از همون ماهای اول انقلاب با آقای حمید آشنا شدیم و مراوده ادبی و شعری با ایشون پیدا کردیم تو اون گرفتاری ها و اشتغالات عجیب و غریب اون روز ما. این یک دریچه‌ای بود که هوای آزادی رو به ما میرسوند، بنده محترم میشمردم. از اون وقت تا آخر عمر این مرد به روز بود همواره، یعنی شعرش شعر روز بود. سرودهایی که ایشون گفت که به نظر من ویژگی بی‌نظیر مرحوم حمید سبزواری سرودهای اوست. هم از لحاظ کمیت، هم از لحاظ کیفیت و محتوا. ما امروز این خلأ رو داریم، ما امروز هم به سرود احتیاج داریم. سرود نیازیست. من حالا البته در آخر صحبتم راجع به سرود یک چیزی یادداشت کردم. خوبه حالا که اسم سرود آوردیم همینجا من اون رو یادداشت کردم بگم. به نظر من سرود یک نوعی از شعر بسیار پر تأثیر اثرگذار، از بسیاری از انواع شعر، شاید بگیم از همه انواع شعر اثرگذاریش بیشتر، گسترش اثرگذاری و سرعت اثرگذاری بیشتره. فرض کنید اگر ما یه سرود مناسبی مناسب با وضع زمان داشته باشیم که این جوونا تو اردوها بخونن، در کوهنوردی که میرن مثلا یه مش جوون با هم دیگه بخونن، در اجتماعاتی که هست بخونن، فرض کنید یه مش جوون تو راهنمای 22 بهمن همون سرود بخونن، اینا خیلی چیزای مهمی است. اینا تکرار معارفی است و گسترش دادن معارفی است که ما احتیاج به گسترش اونها داریم. سرود این کار رو میکنه و زود هم اثر میگذاره، فرهنگ سازی میکنه. سرود یکی از خصوصیات سرود این است که فرهنگ سازی میکنه در جامعه و سطح هم نمیشه، این از سطوح بالای معرفتی و علمی و اینها تا سطوح عامه مردم همه رو فرا میگیره و با سرعت، که ما اینو در سرودهای مرحوم حمید دیدیم. خدا رحمت کنه شهید مجید حداد عادل رو، برادر آقای دکتر حداد عادل خودمون، ایشون برای من نقل کرد که در سال 60 این رو به من میگفت، اوایل 60 میگفتش که وقتی در این سال 59 سمندج از دست ضد انقلاب آزاد شد، دست ضد انقلاب بودی که مسلط بودن، نیروهای ما فقط توی پادگان محصور و محدود بودن، بعد آزاد شد، آزاد شد و مردم خوشحال شدن، توی خیابونا آمده بودن میرفتن. قبل از اینکه آزاد بشه سمندج، خیابونها محصور بود، تهدید بود، دائم صدای گلوله از اونجا میامد. بعد که ضد انقلاب رو از اونجا بیرون کردن، سنندج تو شهر عادی، خوش شهر قشنگ و مطلوبی هم از سنندج، اونایی که دیدن میدونن شهر خواستنی و زیبایی است. ایشون میگفتش که دیدم یک از این آب میوه گیری ها، یه بساط آب میوه گیری اون کنار خیابون وایساده، این جوونا و اینا هم اومدن وایسادن منتظر نوبتن که این آب میوه بگیره و بده به اینها. این همونجا که حبیجو میذاره توی ماشین آب میوه گیری و این چیزو میذاره، همونطور که اینجوری میکنه، این بانگ آزادی که از خاوران خیزد، اینو داره میخونه. تازه حمید بود، یعنی شاید مثلا فرض کنی یه ماه بود، دو ماه بود، من با مثال شاید هم کمتر که این شعر گفته شده بود. حالا تو سنندج یه نفری داره آب هویج میگیره، هم تو به طور طبیعی ها، کسی هم بگو نگفته بخون، به قول آقای فیض طرفدار نظام هم نبوده بهش گفته باشن این شعر رو بخون، نه، همینطور خودش به طور طبیعی. این سرود اینه ها، یعنی سرود نفوذ میکنه مثل هوای تازه، مثل هوای بهاری. هیچ لازم نیست وادار بشن کسانی که اونو ترویج کنند، تقریض بنویسن، شعر بگن، نه، خود سرود وقتی که خوب تنظیم شد. ما این امروز کم داریم، امروز به نظر میرسه که احتیاج داریم ما به این، و مرحوم حمید سبزواری رضوان الله علیه تو این زمینه بهترین بود. حالا من درست یادم نیست، به نظرم آماری که به من دادن حدود 400 تا مثلا گفتن ایشون، یا بیش از 400 تا سرود مثلا ایشون گفته. خیلی با ارزش اینها، اینها رو نباید از نظر دور داشت. حالا من به این مناسبت از شعرهای خوبمون خواهش میکنم، اینی که من اسم آوردم از اون شعری که آقای فیار و آقای عرفان پور گفته بودن با مشترکن، من گفتم شنیدم اون رو، به نظرم همین شعر بود که شبکه های خارجی از ضد انقلاب روش حساس شدن و کوبیدنش، یعنی اونا فورا اهمیت این کار رو درک کردن و به نظرم از فاکس نیوز و اینها برای من نقل کرده بودن، گزارشی دادن که اونا شروع کردن کوبیدن و آهنگ خوبی که روش گذاشته شده بود و مضمون خوب شعر اونا رو عصبانی کرده بود، یعنی ناراحت کرده بود. ما خودمون از اون خبر نداریم، ما یعنی ترویج نمی کنیم سرود خوب رو، ترویج نمی کنیم. به نظر من گفتن سرود خیلی خوبه، آهنگ های خوب روی اون گذاشتن بسیار خوبه و حالا من توصیه های البته در مورد لفظ و ترکیب و اینها دارم که بعد عرض میکنم. خدا رحمت کنه حمید عزیزمون رو، انشاءالله امیدواریم مشمول رحمت الهی باشه و اینهایی که عرض شد که بخشی از خدمات او ذخیره آخرتش باشه. عزیزان من، شاعر سرمایه کشوره، شاعر جزء فاخرترین و عزیزترین سرمایه های هر کشوری شاعر. البته همه هنرمند ها سرمایه هست، منتها شاعر یک خصوصیاتی داره، شعر یک خصوصیتی دارد در بین انواع و اقسام هنرها و این خصوصیات موجب میشه که ارزش شاعر بره بالا در جامعه. سرمایه است، سرمایه است و ذخیره است. خب این سرمایه باید در بزنگاه‌ها مورد استفاده کشور قرار بگیره، یعنی این یک استنتاج خیلی روشن و طبیعی است دیگه. اونجایی که کشور چه در زمینه‌های مسائل فرهنگیش، چه در زمینه مسائل سیاسیش، چه در زمینه مسائل اجتماعیش، چه در زمینه ارتباطات مردمی و پیوندهای اجتماعیش، چه در زمینه مواجهه با دشمنان خارجیش احتیاج به یک کمکی داره، خب این ذخیره مثل همون ذخیره صندوق توسعه ملی است که ما اینجا ذخیره میکنیم از پول نفت برای اینکه یک جایی یک وقتی به درد کشور بخوره دیگه و در اونجا استفاده بشه. بنابراین اگر چنانچه شعری داشته باشیم ما که نسبت به مسائل جاری کشور هیچ موضعی نداشته باشد، این شعر به کار نیاز کشور نمیاد، باید موضع داشته باشه. من البته میدونید شما بارها تو همین جلسه گفتم من طرفدار این نیستم که حتما همه شعری که شما میگید شعر موضع‌دار یا سیاسی یا متعهد یا اونچنانی باشه، نه، شعر غزلی، شعر عشقی هیچ اشکالی نداره گفتن اینا، بالاخره اینا جزء طبیعت‌های شاعره و شعر میگه مانعی هم نداره. اما حتی همون هم، یعنی همون شعر غزلی و عشقی هم بایستی جانمایه های هدایت درش باشه، نه جانمایه های فساد و انحراف. این البته به جای خود محفوظ. من قرارم اینه که توقع این نیست که حالا شما شعر که میگید اولا یه غزل از اول تا آخر همش ناظر به مسائل سیاسی باشه، نه، ممکنه شما 3-4 بیت از یه غزل رو در مفاهیم عاطفی و عشقی و این چیزا مطرح کنید، 2 بیت مثل نشتری یهو وسطش بیارید که این کاری بوده که شعرهای خوب ما همواره کردن، یه غزل گفتن منتها تو این غزل 2 بیت یهو میبینید که اشاره به یک مسئله حساس داره، اون مسئله رو زنده میکنه، مطرح میکنه. بالاخره شاعر بایستی شعرش زنده باشه. یه مسئله شعرهایی است که در قضایای جاری کشور گفته شده. خب خوشبختانه ما در این دوره خودمون شعرهایی که این شعر زنده و موضع‌دار رو از اونها میشنویم کم نیستن، هستن الحمدلله. یعنی امروز از 10-15 سال پیش از این جهت جلوتریم و بهتریم، منتها ترویج نمیشه اینها. فرض کنید حالا مثلا شعر برای شهدای قواس گفته شد، خیلی خوب بود، خیلی عالی. چندین شعر گفته شد برای شهدای قواس، چندین شعر گفته شد برای مدافعین حرم. همین شعری که امشب آقا خوندن در زمینه مسائل مدافعین حرم، خب اینا شعرهای خیلی خوبیه، اینا برجسته است، اینا چرا ترویج نمیشه؟ سوالم اینه، راه ترویج اینها چیه؟ ما بایستی کاری کنیم که اینها، یا مثلا شعر برای شیخ زکزاکی گفته شده. خب شیخ زکزاکی یه فرد مظلوم و شجاع و مصمم در راه و طریق خودش بود، این مورد تهاجم قرار گرفت و ازش انتقام گرفتن. خب اگر چنان که فرض بفرمایید ما این شعر رو ترجمه کنیم بفرستیم برای جایی که آوازه او به اونجا برسه، شما ببینید چقدر اثر میگذاره، چقدر روحیه میده. این کار ما نمی کنیم، ما تو این زمین ها انصافا کوتاهی داریم، یا در زمینه فلسطین یا در زمینه یمن، بحرین، اینها. خب در زمینه خیانت های آمریکا تو همین قضیه برجام، خب آمریکایی‌ها کم خیانت نکردن که، خب اینا باید گفته بشه. این فقط کار سیاسیون نیست که سیاسیون بگن، بهتر از کار سیاسیون این است که هنرمندای اینا رو بیان کنن. در بین هنرها اونی که از همه دم دست‌تر و آسان‌تر و پر رونق‌تر و سریع السیر‌تر است شعر. باید اینا گفته بشه، باید اینا بیان بشه، باید اینا منتقل بشه در افکار عمومی. در زمینه دفاع مقدس همینجور. خب حالا من از این برادرایی که تو جلسه ما هم الحمدلله امشب تعدادی از این برادرایی که در این زمینه‌ها شعر گفتن حضور دارن، من صمیمانه از ته دل از اینا تشکر میکنم، خوب کاری کردن. ولی خب این کار باید ادامه پیدا کنه، باید توسعه پیدا کنه و باید ترویج بشه، باید ترویج بشه. من میبینم یه جاهایی گویا عکس این مورد نظر، از فلان هنرمند بی اعتقاد ولنگاری که نسبت به مفاهیم انقلاب اسلامی و نسبت به اسلام یک ذره از خودش گرایش در طول این 37 سال نشون نداده تجلیل میشه، از یه هنرمندی که همه عمرشو در این راه گذاشته اصلا هیچ تجلیلی نمیشه، هیچ احترامی نمیشه، اثنایی بهش نمیشه. این خیلی روش غلطیست، مسئولین رو باید توجه کنن به این مسائل. بنابراین یک حرف ما پس این است که ما این شعر رو، شعرمون رو، شعر زنده و جاندار و موضع دار قرار بدیم و اون رو منعکس بکنیم، یعنی ترویج کنیم، افراد ترویج کنن، سر و سیما ترویج کنه، دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی ترویج کنن. خب خوشبختانه حالا این مجموعه‌ای که مشغول کار هستن، خب اینا انصافا کارهای خوبی انجام میدن. خب دایره کارشون به امکاناتشون محدوده، امکانات اینها با توسعه پیدا کنه، باید بتونن واقعا کار کنن، هم در این زمینه که گفتم، هم در زمینه تربیت شاعران و رشد دادن شاعرای جوان که خوشبختانه کارهایی در این زمینه انجام میدن. یه مسئله شعرهایی است که در بین مردم کاربرد زیادی داره، از جمله نوحه و شعرهای مرثیه. نوحه خیلی اثر داره، خیلی میتوانه تأثیر بگذاره اگر مضمونی در این نوحه ها وجود داشته باشه. فرض بفرمایید در کشور شما حالا ایام عاشورا یا بعد ایام عزاداری دیگه شما ببینید میلیون ها افراد به امروز غالبا جوان میستن به یک گویندهی که داره نوحه میخونه گوش میکنن و اون شعر و اون آهنگ در اونها حالت هیجان به وجود میاره، گریه میزنن، گریه میکنن، اعتقاداتشون، احساساتشون، عواطفشون نسبت به مفاهیم دینی بیشتر میشه. این خیلی فرصت مهم نیست، ما از این فرصت باید استفاده کنیم. ما که میگم این کشور باید استفاده کنه، اسلام باید استفاده کنه، نظام جمهوری اسلامی باید استفاده کنه. این من البته به مجموعه های مداح و اینها هم تذکر دادم، به شما هم که اهل شعری تذکر میدم. ما مثلا ایام انقلاب یادمه در همون ایام محرم نواری بر من آوردن، ما مشهد بودیم، نوار بودن از جهرم، سیلزنی در جهرم. به قدری این مؤثر، اولا زیبا بود از لحاظ خود شعر، لفظ و معنایش، ثانیاً و از لحاظ آهنگ، ثانیاً مهیج، محرک، راهنما، خیلی ارزش داشت. بعد از اون از یزد آوردن که از این دو تا شهر من یادم از جای دیگه من ندیدم. خب مفاهیم سیاسی اون روزی که مطرح بود در مبارزه، این مفاهیم رو در قالب نوحه منتقل کرده بودن. ما شبیه اینو در دوره دفاع مقدس داشتیم، این نوحه هایی که آقای آهنگران خوند و اون شاعر محترمی که خدا رحمتش کنه آقای معلمی که در اهواز برای ایشون شعر بود، اونا هم همینجور، اینا هم شعرهایی بود و نوحه هایی بود که آموزش دهنده بود. ما باید این کار رو جدی دنبال بکنیم. البته شعر نوحه یک خصوصیاتی داره، یعنی از لحاظ لفظ، از لحاظ ترکیب، از لحاظ ساخت شعری یه خصوصیاتی رو باید داشته باشه تا جا بیفته، تا نوخان بتوانه اون رو بخونه. اما من خواهش میکنم این کسانی که اهل نوحه خوانیان، اهل مرثیه خوانیان، اینا توجه کنن، بخوان و بپذیرن، بگیرن، استفاده کنن. و شما شعرهای عزیزم در این زمینه هرچی که ممکنه دنبال کنید. امروز خلاصه یکی از آقایون پایین یه شعری خوندن، گفتن که مضمونش این بود که اگر شمشیر بکشید خلاصه سینه هایی که بیان در جلو شما بیستند و مثلا در مقابل دشمنان شما سینه سپر کنند. من گفتم من شمشیر کشیدم، هر شمشیر ما کشیدیم، مشغولیم، ما داریم از چپ و راست داریم میزنیم، اینجوری نیست. مطال نوع شمشیر امروز و نوع میدان امروز با نوع میدان اون سالهای اول تفاوت داره. ما در جنگ نرمیم، در جنگ سیاسی هستیم، در جنگ فرهنگی هستیم، در جنگ امنیت و نفوذی هستیم، فکرها و اراده ها دارن با هم می جنگن. امروز ما خیلی احتیاج داریم به ابزارهای مؤثر و تأثیر گذار. این ابزارها یک بخش عمده شد به نظر من شعره که بایستی مورد توجه شماها قرار بگیره. من اعتقادم این است که در زمینه شعر کارهای نکرده زیاده، همچنان میگفتیم. یکیش مسئله ترجمه است. حالا امشب به من گفتن ایشون که شعرهایی رو به زبان اردو ترجمه کنیم، بسیار کار خوبی، این کار کار لازم. شعر فارسی در زمینه‌های مختلف، حالا مثلا شعر فلسطین، شعر دفاع مقدس، شعر زنان، شعر فرض بفرمایید که مربوط به مسائل منطقه، شعر یمن، اینا تدوین بشه، ترجمه بشه، ترجمه به عربی، ترجمه به اردو، ترجمه به بعضی از زبان‌های دیگه انگلیسی، ترجمه‌های خوب و منتشر بشه، منعکس بشه و بره. ما حالا مثلا فرض بفرمایید که فلسطین در شعر فارسی، من باب مثل یه موضوع دیگه، فلسطین در شعر فارسی، یا در جنگ 8 ساله بین ایران و عراق چه گذشت، یا ماجرا چه بود، خب نمیدونن دیگه. اون خانم دکتر عراقی به این دوست ما گفته بود که من سفر اول دومی که آمدم ایران بعد از رفتن صدام، به هر ایرانی که میرسیدم خیال میکردم دو دو برادر من که تو جنگ کشته شدن این کشته، با این چشم نگاه میکرد و بغض داشتم. تا اینکه حالا دنباله هر بجام این است که تا اینکه سلیمانی رو دیدم، وقتی دیدم سلیمانی آمده و اینجور فداکاری داره میکنه قضیه برعکس شد. حالا من این بخش اخیر یک مورد نظرم نبود، این بخش اول، یعنی یک جوان عراقی، یک زن عراقی، یک مادر عراقی، خب اون هم نمیدونه قضیه چی بود، نمیدونه چی اتفاقی افتاد. خب ما تو خونمون نشسته بودیم، هواپیماها آمدن ما رو بمباران کردن، ما چه کار کنیم؟ دست بسته بمونیم؟ آمدن از مرز ما عبور کردن، چند هزار کیلومتر از مرز ما رو گرفتن، ما چه کار کردیم؟ باید همزو میشستیم تا بیان جلو، یا میرفتیم دفاع میکردیم؟ خب ما این کار کردیم، این حقیقتیست. این حقیقت چرا برای جوان عراقی، مادر عراقی، یتیم عراقی، خواهر عراقی چرا نباید روشن بشه؟ برای دیگران چرا نباید روشن بشه؟ اینا چیزاییست که در زبان شعر میتوانه اینا اتفاق بیفته و انجام بگیره. یک نکته دیگه این است که شعرهای عزیز ما خب خیلی ترقی کردن، انصافاً پیشرفت کردن. یعنی امروز من وقتی نگاه میکنم هم در بین جوان هم در بین طبقه متوسط، انصافاً شعرها پیش رفته، یعنی شعر کشور پیش رفته. یعنی مجموع انسان احساس بکنه که شعر ما یک قدم جلو رفته نسبت به اون چه که هست. منتها این معناش این نیست که ما به اون سرمنزلی رسیدیم که دیگه به جلو رفتن احتیاجی نداریم. من بارها اینو تکرار کردم، بازم تکرار میکنم، من خواهش میکنم از ورز دادن شعر خود و تعالی بخشیدن به شعری که بعدن خواهید گفت دست بر ندارید. یعنی شعر شما امروز شعر خوبیه، ما میپسندیم، وقتی میگید هم لذت میبریم هم بهبه میگیم، اما این معناش این نیست که این در قله قرار داره. نه، خب شعر خوبیه، ما میخواییم شعر شما در قله قرار بگیره. این رو دنبال این هست. یکی از به صلاح ابزارهاش الفاظ، لفظ، لفظهای زیبا، لفظهای فاخر، لفظهای جا افتاده. گاهی انسان میبینه شعرها شعرهای خوبیست، توش الفاظ نپخته‌ای وجود داره یا نابجا به کار رفته‌ای وجود داره، اینا خوب نیست. شعر وقتی که الفاظ خوبی درش باشه، شعر رو باید ارتقا بخشید. ارتقاء شعر هم تشخیص ارتقاء شعر با صاحب نظران شعری است. من شنیدم که حالا بعضی ها شعر توی این فضای مجازی که خیلی رایج شده منتشر میکنن، اون وقت مثلا بعد روی چند هزار لایک نسبت به این شعر چیز میکنن. اونا ارزش نداره، اون لایک یه نفر یه چیزی نمیست. ارزش اونی که به شاعر و به شعر ارزش میده نظر صاحب نظره، کسی که اهل شعر باشه بفهمه شعر یعنی چه، شعر خوبی یعنی چه، شعر بدی یعنی چه. یعنی اونا ملاک خوبی شعر نیست، بایستی اینجوری. به هر حال در ارتقای شعر باید کوشید که به نظر من، حالا آقای وزیر محترم هم اینجا حضور دارن، ولی یه دورهایی درست کردن، یه دورهای کوتاه مدتی برای این شاعر تربیت بشه. شاعر با یه روز و 5 روز و 2 هفته که شاعر تربیت نمیشه. همین مجموعه های فنی مردمی و ایناست، کار ایناست. دستگاه های دولتی هم اگر میخوان کاری بکنن باید به اینا کمک کنن، باید کمک کنن به اینا، اینا رو تربیت کنن، تجهیز کنن، تا اینا بتونن کار خودشون رو انجام بدن. یک نکته دیگری که وجود داره، مرحوم آقای بهجتی رحمت الله علیه رفیق قدیمی عزیز ما که ایشون هم مثل آقا اهل یزد بودند، منتها ایشون اهل خوشون اهل اردکان بود، ایشون اهل میبود هم که میبود و اردکان هم غالبا با هم دیگه اختلاف نظر و دعوا و این چیزا دارن سر قضایای مختلف، ولی خب شاعر خوبی بود ایشون. ایشون دعای ابو حمزه رو به شعر در آورد. حالا چقدر از دعا رو من الان درست در ذهنم نیست، خود ایشون برای من گفت و یه فقره ای رو ذکر کرد، گفت تو این فقره برام سخت بود نمیتونستم تمام کنم. یکی از کارا اینه، واقعا این متون فاخر برجسته دینی رو انسان بتوانه مضامینش رو تو شعر بیاره. این یک رشته است، یک شعبه کاره، به قول سینماچی ها این یک ژانر شعری است. یعنی اینجور نیستش که بخواییم حالا همه رو منحصر کنیم تو این، اما یک کار اینه. چون خود این دعاها حالا علاوه بر مضامین عالی که داره، الفاظ عالی هم داره. این دعاهایی که وجود داره، همین دعای عرفه، دعای ابو حمزه، مناجات شعبانیه، دعاهای صحیفه سجادیه، اینها مشهور از مفاهیم عالی و معارف عالی اسلامی است. اونم با بهترین الفاظ، با زیباترین الفاظ انصافا. اینا رو خوبه که منعکس بکن. من پارسال این شعر اخوان اینجا خوندم که او برای مخصوص دیگه گفته: ای تکیه گاه و پناه زیباترین لحظه های پر اسمت و پر شکوه تنهایی و خلوت من، ای شط شیرین پر شوکت من. خب ببینید چقدر این شعر قشنگه. من گفتم من مخاطبم تو این شعر، این شعر رو وقتی میخونم مخاطبم دعاست. دعا همینه: تک تک گاه و پناه زیباترین لحظه های پر اسمت و پر شکوه تنهایی و خلوت من. دعا، دعا همینه: ای شبت شیرین پر شوکت من. البته او برای رفته برده این شعر رو در یه مسیر دیگری، ولی کن خب حالا اگر شما شعر مربوط به دعا رو با این جور ادبیاتی ببینید، هم الفاظ قشنگه، هم مضامین قشنگه، زیباترین لحظه های پر اسمت و پر شکوه تنهایی و حضرت. این چیزی مضمون ها چقدر زیباست، وقت موسیقی شعر چقدر عالیه. موسیقی شعر خودش یه بابی است در شعر که از حالت لکنت زدن و اینها شعر رو خارج میکنه، اون روانی و زیبایی و صافی شعر و موسیقی شعر. خب اگه بتونیم تو این مایه ها با این شیوه ها شعر بگیم، به نظر من خیلی خوبه. و آخرین مطلبم راجع به شعرهای آیینی است. خب بعضی از شعرهای ما که خب خوشبختانه بعضی هم اینجا الان تشریف دارن از دوستان شعرهای آیینی، انصافا خوب شعر میگن، شعرهای مضموندار خوب. راجع به ائمه علیهم السلام، چه مراسیشون، چه مدایحشون، مناقبشون، خیلی از حرفهای خوبی در شعرهاشون هست، لیکن بعضی هم نه، بعضی هم نه. کاری کنیم که شعرهای آیینی یک مجموعه از معارف ائمه باشه. یعنی وقتی که این شعر رو شما دادید به مدا، فرض کنید این رو تو جلسه خوند، این به قدر چند منبر اثر بگذاره، چند منبر خوب، که همینجور هم هست. یعنی اگر واقعا مضامین خوب باشه این شعری که از اون آقای انسانی توی جلسه میخونه، اگه شعر شعر خوبی باشه، چون از شیوه هنری استفاده میشه، به قدر چند منبر خوب اثر میگذاره. اگر نه، شعرش همین حرفای متعارف و معمولی و مثلا همین چیزایی که ارزش بیان اونچنانی نداره جز برای گریه گرفتن، که خب گریه گرفتن هم البته خب یه امتیازیست، لیکن این نیست، فقط این نیست. ما نگاه کنیم به شعرهایی که درباره ائمه علیهم السلام امثال کمیت و دهبل و اینا گفتن، میبینیم اونا چجوری میگفتن، چی میگفتن درباره ائمه، چی میگفتن، چه مضامینی رو در اون قصائد بلند میگنجوندن. اگر اینا رو انسان بخواد شعر خوب بگه، باید اینجور شعری رو بگه. اگر اینها باشه در اختیار مجموعه اداره کنندگان این جلسات باشه، و البته خیلی با ارزش. امیدواریم انشاءالله خدای متعال همه شماها رو محفوظ بداره، باقی بداره، بتونید انشاءالله کار کنید، خوب کار کنید، کار به هنگام بکنید و نیازهای کشورتون، جامعهتون، نظامتون رو برآورده کنید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.